یه طعم حقیقی، این رعناست یه طعم خاطر انگیز، این رعناست یه چاشنی خالص و همه چی تموم. لازم نیست زیاد فکر کنی، سوسی که رعناست از طعمش پیداست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک و همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازها فاطمه عبدالوند و هدیه درویش و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران جهان سیاست امروز 12 اسفند 1400 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در برنامه امروز جهان سیاست به محورهای مهم سخنرانی رهبر معظم انقلاب در خصوص ویژگی‌های جاهلیت مدرن و شاخص‌ها و مصداق‌های آن و البته بحران اوکراین خواهیم پرداخت. به سراغ نتیجه ندادن مذاکرات اوکراین و روسیه و دست رد آمریکا به درخواست کیف برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع می‌رویم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و مواضع محور مقاومت در خصوص بحران میان روسیه و اوکراین را واکاوی خواهیم کرد و در بخش نسخه اصلی به سراغ نحوه صدور مجوز کسب و کار در تولید مبلمان در شهر یاسوج رفته ایم.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث، مهمترین هدیه اسلام و بعثت به بشریت را دعوت به تفکر و عقلانیت و تزکیه و مفاهیم اخلاقی برای مقابله با جاهلیت دانستن و با اشاره به شکلگیری جاهلیت مدرن در غرب به صورت سازمان یافته و با ابعاد گسترده تر تاکید کردند.
اساسا رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحران زیسته، از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قضایای اوکراین و عبرتهای آن این موضوع را نمونه آشکار از سیاست بحرانسازی امریکا خواندند و افزودند
که ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملتها، ما اینا رو تایید نمیکنیم.
رهبر انقلاب اسلامی افسودند حرص و طمع، پول، تبعیض، استفاده از علم و فناوری برای کشتار انسان‌ها، غارت کشورهای ضعیف و ابتذال شدید اخلاقی و هرج و مرج جنسی شاخص‌ها و پایه‌های اصلی تمدن غربی است که در واقع شکل مدرن شده ی همان جاهلیت پیش از اسلام است. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست‌های آمریکا خواندند و تاکید کردند امروز اوکراین قربانی سیاست بحرانسازی امریکاست، زیرا امریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای امریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولتها این کشور را به این نقطه کشاند.
اساساً امریکا یک رژیم مافیایی است، مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست‌های این کشور رو در دست دارن و هدایت می‌کنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست.
شنوندگان عزیز، در مورد ویژگی‌های جاهلیت مدرن و شاخص‌ها و مصداق‌های آن در بحران اوکراین دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم درویش رو بشنوید با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل.
جناب آقای دهخان، سلام به شما. به جهان سیاست امروز خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، هستم در خدمت شما.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی آمریکا رو رژیمی بحرانزیست و بحرانساز دونستن و تاکید کردن که مقصر اصلی جنگ اوکراین آمریکا هستش. چه مصادیقی در سالهای اخیر در این مورد میتونیم ذکر بکنیم که این بحرانسازی موجبات زیست آمریکا در منطقه غرب آسیا و جهان رو فراهم کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما اگر یک مطالعه در تاریخ معاصر جهان و به خصوص در تاریخ معاصر غرب آسیا و منطقه‌ای که ما هستیم در خاورمیانه داشته باشیم، ملاحظه می‌کنیم که در 50-60 سال اخیر به شدت منطقه‌ای ملتهب هست و به نوعی هر جایی که التهاب و تنش و تشنجی وجود داره، رد پای امریکا و اثر انگشت امریکا به وضوح و به چشم میخوره. از موضوع عراق تا موضوع سوریه تا موضوع حوادث لبنان تا حوادث یمن تا غرب آسیا تا شمال آفریقا، وقتی شما ملاحظه بکنید هر جایی که تنشی وجود داره رد پای امریکایی ها کاملا وجود داره. به هر صورت اون چیزی که اتفاق افتاده در اوج این تنش های ایجاد شده، تقابل با انقلاب اسلامی، تقابل با خط مقاومت، تقابل با نفوذ مردمی و فراگیر شدن تفکر مقابله با استعمار، در واقع امریکایی ها رو بر اون داشته که در جای جای منطقه چه حضور فیزیکی داشته باشن، چه رژیم های وابسته به خودشون رو روی کار بیارن. جدیدترین موردی که با شکست مواجه شده، خلق و ایجاد داعش در غرب آسیا، در سوریه و در عراق برای به چالش کشیدن قیام یا حرکت عمومی مردم منطقه که استقلال خواهی و تمرکز بر آرا و حق تعیین سرنوشت خودشون بوده. در خصوص اوکراین که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، خب اونچه که مسلمه توسعه طلبی و تلاش برای گسترش ناتو به سمت شرق برخلاف توافقاتی که با روسیه داشتن، چه در زمان فروپاشی شوروی سابق، تعهدات و قولهایی که به آقای گورباچوف داده بودن و بعد نشستها و گفتگوها بعد از اون در طول این 30 سال اخیر، برخلاف همه این تعهدات، تلاشی که امریکایی ها برای گسترش ناتو به سمت شرق و محاصره نزدیکتر روسیه داشتن، اینها منجر به واکنشی شد که به هر صورت امروز شاهد وقوع یک جنگ بزرگ هست.
آقای دکتر، رهبر انقلاب فرمودن که نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن آمریکا هستش. راه مقابله با بحران سازی های این رژیم مافیایی چه چیزی هست و اثرگذاری ویژه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در این میان چه چیزی بوده؟
در خصوص این عبارت که عبارت دقیق و درستی هست، یعنی جاهلیت مدرن و اطلاق اون به نظام سیاسی امریکا، وقتی ما مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم ارزش های حاکم بر دوران جاهلیت عربی در قبل از اسلام رو میبینیم، عین همون ارزش ها و عین همون روش ها به شکل جدیدتری در غرب، به خصوص در امریکا، جاری و ساری است. به رسمیت شناختن ابتذالات اخلاقی که با شؤونات انسانی هم مغایرت داره، اما مشروع دانستن و قانونی کردن اونها و ارزش های جاهلیت رو رنگ و لعاب مدرن زدن و به شکل جدید و قابل پذیرش به افکار عمومی ارائه کردن، این در واقع باعث میشه که ما اطلاق این عنوان رو به امریکا به حق بدانیم. اما اون چیزی که به هر صورت جمهوری اسلامی پرچم دارش هست، حذف رذایل اخلاقی و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی انسانی و محوریت دین که سرمنشأ الهی داره و در یک کلام حاکمیت ارزش‌های فرهنگی و انسانی و البته تلاشی که باید برای تبیین این موضوع به کار برده بشه. امروزه خب ابزار رسانه و ابزار عملیات روانی در اختیار امپراتوری رسانه‌ای غرب و به خصوص در اختیار امریکایی‌ها هست و از این ابزار به شکل حد اکثری استفاده می‌کنند و در همین داستان اوکراین هم می‌بینیم که به هر صورت تمام معیارهای دوگانه‌ای که بهش امریکایی‌ها چنگ می‌زنن وجود داره. در واقع استانداردهای دوگانه اینها از طریق تبیین و از طریق افشاگری به نوعی باید این دسیسه امپراتوری رسانه‌ای غرب رو جمهوری اسلامی با اختیارات و بضاعتی که هرچند به قدر اونها نیست اما چون حرف حق و حقیقتی هست این رو تبیین بکنه برای جامعه بشری و رسوا کننده در واقع این امپراتور رسانه‌ای باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
بدعهدی دیگر امریکا در قبال اوکراین. امریکا درخواست اوکراین برای منطقه پرواز ممنوع را نمیپذیرد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
خالی کردن پشت اوکراین به وسیله آمریکا این روزها آنقدر برجسته شده که بغض‌های پشت سر هم و متعدد زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در میان سخنرانی‌هایش با وجودی که بسیار تلاش می‌کند آن را پنهان کند باز هم شرایط را لو می‌دهد. اوکراین درخواست‌های متعددی را پس از حمله روسیه به کشورش از غرب آمریکا و ناتو خواست. عضویت سریع در ناتو، منطقه پرواز ممنوع، اعزام نیرو برای کمک‌های بیشتر، اما آنچه فعلا نصیبش شده تحریم‌هایی است که پیش از این هم بر علیه روسیه وجود داشت و کمی هم ارسال سلاح و دیگر هیچ. جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید بامداد سه‌شنبه گفت آمریکا با هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را علیه روسیه تشدید می‌کند.
در مورد درخواست کیف برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین باید بگویم که منطقه پرواز ممنوع مستلزم حضور نیروها برای اجرای آن است و این منجر به جنگی با روسیه می شود که ما خواستار آن نیستیم. تحریم ها علیه روسیه دردناک است و عواقب ناگواری دارد. ما هیچ توجیهی برای تغییر سطح آمادگی نیروهای آمریکایی نمی بینیم. ما با هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا تحریم های خود را علیه روسیه تشدید می کنیم.
بعد عهدی آمریکا در برابر متحدانش آنقدر تکراری شده که دیگر نیاز به مرور مصادیق نیست. افغانستان آخرین آن قبل از اوکراین است. نحوه ورود آمریکا به افغانستان برای مبارزه با طالبان و سپس تسلیم کردن این کشور بعد از 20 سال به همان طالبان و حتی جاگذاشتن بسیاری از مستشاران افغان و خروج سریع و فضاحتبار از این کشور و آزمون‌های مکرر دیگر در این باره در همین راستا است. آمریکا عادت دارد که آتش را روشن کند و سپس کناری بایستد و سوختن و بازی دادن ملت‌ها و دولت‌ها را به نظاره بنشیند. حالا قربانی جدید آمریکا برای بحران زیستی این کشور، مردم اوکراین و حتی ارتش روسیه است که قربانی جدی سیاست‌های آمریکا در مرزهایی شده‌اند که پیش از این و در طی سالیان اخیر بارها هشدارهایش از سوی روسیه به همسایه‌اش داده شده بود. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، موازنه نظامی در میان کشورهای اروپایی به ویژه به هم خورده است، به طوری که آلمان در چارچوب تغییر رویکرد دفاعی خود 100 میلیارد یورو به بودجه نظامی خود اختصاص داد. شبکه خبری الجزیره.
این تغییر راهبرد در حالی است که طی سالهای اخیر اروپا به ویژه آلمان رویکرد دفاعی اتخاذ کرده و حتی آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان در چند سال قبل حاضر به افزایش بودجه نظامی این کشور به 2% تولید ناخالص داخلی نشد. اما اکنون با وقوع جنگ در اوکراین آلمان چرخش محسوسی در سیاست‌های دفاعی و نظامی خود صورت داده و در راستای تقویت آن گام برداشته است، به طوری که سیاست دفاعی را به سیاست تهاجمی تغییر داده است.
با تحلیلگران
محور مقاومت در سالهای اخیر مهمترین مصداق برای مبارزه با جاهلیت مدرن غربی و مصداق کامل ایستادگی و ثبات‌خواهی در مقابل هرج و مرج و طلبی غربی ها به ویژه امریکا بوده و حالا هم رهبران محور مقاومت در قبال اوکراین موضعی واحد و البته منطقی دارد. دیروز علاوه بر موضع شفاف و قاطع رهبری در قبال بحران اوکراین که نشان دهنده عمق نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ در هر نقطه از دنیا بدون تأمل نسبت به نژاد و رنگ و دین و مذهب آنها بود، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنانی موضع این گروه مهم مقاومت در منطقه را در قبال این بحران مهم تشریح کرد.
بالتأكيد بعد مضي هذه العقود
آنچه میان اوکراین و روسیه در جریان است صرف نظر از نبرد جاری بسیار خطرناک است. همه می‌خواهیم که روند تحولات اوکراین و نتایج و تبعات آن را دنبال کنند و درس و عبرتی در قبال هر آنچه هر سال و هر روز می‌گذرد بگیرند. آنچه رخ می‌دهد بسیار خطرناک است. همه احتمالات وجود دارد. معیارهای دوگانه در قبال تعامل با کشورهای دنیا وجود دارد. دنیا هنگامی که امریکا و افغانستان حمله کرد چه واکنشی نشان داد و چگونه رفتار کرد و همکنون با ورود روسیه و اوکراین و شروع عملیات نظامی روسیه در آن چگونه واکنش نشان می‌دهد.
فری معاون وزیر خارجه سوریه نیز که کشورش قربانی سیاست‌های آمریکا و جنگی نابرابر با استفاده از داعش علیه ملت مظلوم سوریه بوده، ضمن نامشروع توصیف کردن تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه تأکید کرد این رفتار یک جانبه از سال‌ها پیش علیه سوریه هم اعمال شده بود.
تروریست‌ها در سوریه و نئونازی‌ها در اوکراین از یک جا دستور می‌گیرند و کارفرمای هر دوی آنها یکی است. دولت دمشق اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد اشغالگر آمریکایی با بازیافت تروریست‌های حاضر در خاک سوریه، آنها را برای جنگیدن به نقاط دیگری منتقل می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در زمان تصمیم برای اجرای عملیات نظامی ویژه در اوکراین، در وضعیت تدافعی قرار داشته و این تصمیم اصلاً تهاجمی محسوب نمی‌شود.
ضرورت درس گرفتن از هر لحظه بحران روسیه و اوکراین برای کسانی که به آمریکا اعتماد دارند و به آن امید بستند، این روزها بیش از قبل حس می شود. محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن که کشورش درگیر همان بحرانسازی و بحران زیستی غرب علیه مردم منطقه غرب آسیا است، در خصوص اوکراین و روسیه در توییتی نوشت: از اوکراین و روسیه می خواهیم خویشتنداری کنند و راه گفتگو و اقدام دیپلماتیک را نبندند، زیرا نتیجه آن ویرانی غیرقابل بازگشت است. ما از به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به عنوان دو جمهوری مستقل حمایت میکنیم و به خویشتنداری و سوق پیدا نکردن به سمت جنگی که هدف آن تحلیل بردن توانمندی های روسیه است دعوت میکنیم. شنوندگان عزیز، در خصوص دوگانگی در مواضع و استانداردهای جهانی در قبال تحولات جنگی مشابه و جهتگیری های مهم محور مقاومت و اهمیت آن دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم درویش رو بشنوید با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر اشراقی، سلام به شما. به جهان سیاست امروز خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر، دوگانگی در مواضع و استانداردهای جهانی در قبال تحولات مشابه در کشورهای مختلف این روزها در موضوع اوکراین دیده میشه که بسیار هم برجسته شده. این موضوع برای محور مقاومت هم جهتگیری‌های مهمی ایجاد کرده و در سخنان دیروز سید حسن نصرالله هم برجسته بود. علت این استانداردسازی دوگانه غرب در قبال تحولات مشابه چه چیزی هست؟
ببینید، نظام بین الملل استاندارد نداره. استانداردهای اون بر مبنای آن چیزی است که جریان هژمون به عنوان یک قدرت برتر در قالب‌های اکثرا رئالیسم و بعضن به طرف ایدئالیسم، مثل همین جریانی که شما الان در مسئله اوکراین مشاهده می‌کنید، کشش پیدا میکنه. من حافظه تاریخی مخاطبین شما رو میخوام هدایت بکنم به وقایعی که در ارتباط با حمله امریکا به افغانستان واقع شد. میزان همایش و هماهنگی هایی که به تعبیر سوال شما در اون استاندارد نداشته نظام بین الملل کاملا به معرض نمایش گذاشته شد، هیچ کدام از مواضع و اتخاذ دستوراتی که به صورت همه جانبه بر علیه روسیه اعمال می شود و شده تا به امروز رو ما نداشتیم. اون چی که امروز در باب اوکراین مشاهده می کنیم چیزیست که همون برخورد دوگانه. یعنی می خواهم اینجا یه آرزو کنم، ای کاش ملت‌های عرب، البته دولت‌های عرب، حمایت لازم رو به تعبیری از این اوکراینی که امروز در اروپا نقش فلسطین رو دارن برای او الغا می‌کنند، در منطقه خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه از این فلسطین حمایت می‌شد و اینقدر این فشار به طرف دولت‌های جهانی کشانده می‌شد که همین تیپ تحریم‌ها رو بر علیه رژیم قاسم صهیونیستی و عامیانش اعمال می‌کردند. این شاغل و این تلورانس یا تعادل کجا به هم میخورد؟ معیارش اینجاست. هر جایی که جریان هژمون یا قدرت برتر در نظام بین الملل موضوعیتی رو خلاف منافع خودش ببیند، الا ولا بود همین مسیر است. نگاه بفرمایید در جریان مقابله با جمهوری اسلامی ایران هم همین موازه رو ما داریم. تحریم ها رو نگاه بکنید، انگار از یک منشأ اینها نشو و نما پیدا میکنند. اون چی که خیلی مهم است به عنوان آینده پژوهی عرض میکنم، در آینده بسیار نزدیک تحولاتی در اوکراین رخ خواهد داد که این تحولات میتواند به عنوان یک مبنا برای عزم جزم جریان مقاومت باشد. این نکته خیلی مهمه. از طرف دیگر بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که دیروز ابراز فرمودن، ما در قول دادن اوکراین به معرکه جنگ منحصرا رژیم ایالات متحده آمریکا و خود آمریکایی‌ها رو اساسا مقصر می‌دانیم. هر خونی که در اوکراین ریخته میشه بر همین اساس مقدار و محاسبه خواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. درس گرفتن از هر لحظه بحران روسیه و اوکراین برای کسانی که به آمریکا اعتماد دارن و بهش امید بستن ضروری هستش. مصادیق این درس چه چیزیه و به نظر شما جهتگیری محور مقاومت در موضوع اوکراین چه تأثیری بر تحولات فعلی منطقه و آینده مقاومت خواهد داشت؟
ببینید، در حوزه جریان مقاومت ما دقیقاً بایستی چه در حوزه یمن چه در حوزه آن چیزی که در فلسطین رخ می‌دهد، باید تلاش کنیم که اجماع جهانی و منطقه‌ای و اجماع جهانی رو به وجود بیاریم. درست است که بعضی از کشورهای عرب منطقه نسبت به برقراری رابطه توسط آقای کوشنر داماد ترامپ تحریک شدند و الان هم این مناسبات در حال رخ دادن هست، اما این به معنای تکمیل کار نیست. باز هم جریان مقاومت میتواند از ابزار رسانه‌ای که خدا رو شکر به نسبت 10 سال اخیر در اختیار جریان مقاومت قرار گرفته، بسیاری از معادلات و موازنات رو تغییر بدهد، کما اینکه تا به امروز هم این موازنه ها تغییر پیدا کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر که در این گفتگو همراه ما بودین.
در پناه امام عصر باشیم هممون. خداحافظ.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
هدیه درویش در این بخش از نسخه اصلی به سراغ نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در تولید مبلمان و مشکلات و دست‌اندازهای آن در شهر یاسوج رفته است. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
یکی از راه‌های تسهیل کسب و کار در کشور کاهش هزینه‌ها برای تولید کنندگان است که با هزار امید و آرزو دست به تولید می‌زنند. در مسیر الکترونیکی شدن مجوزها، بدقولی بانک‌های عامل تبدیل به یکی از مسائل نگران کننده شده است. مثل آقای شفیعی اردکانی، تولید کننده مبلمان، که قصه را از زبان خودشان می شنویم.
من آخر 1993 شروع به این کار کردم. من صحبت کرده بودم با معلی ازای طرح قبلی، اینقدر دولش دادن، علاق کردن ما رو از طرف بانک عامه. به دیگه 28 بهمن 98 یکی از اقساطمون رو آزاد کردن. به دیگه بعد از 2 سال ما متاسفانه به خاطر اینکه طولانی شد مسیر و پروسه با معلزای طرح قبلی ما به مشکل برخوردیم و تصمیم گرفتیم که از طریق منابع املاک شخصی خودمون این هزینه رو تأمین کنیم و بریم یه سیل شخصی برای خودمون خریداری بکنیم که این کار رو کردیم. قبلش امور اراضی به ما استعلام بانک رو داده بود، گفته بود که اگر بانک ایرادی نداشته باشه و بدهی نداشته باشه شما این کار رو انجام بده و ما این کار رو انجام دادیم. هنوز من مجوز از طرف امور اراضی مجوز رو نگرفتم.
آقای شفیع شما اون سال که می‌خواستین هزینه بکنین خب قطعاً با الان قابل مقایسه نیست، اون ضرر و زیان مالیتون چقدر هستش؟
من توی طرح توضیحی سال 97 که به بانک ارائه دادیم 3300 بود، بعد توی 28 بهمن 98 که اولین قسطمون رو آزاد کردن اون درویش خدا شاهده، یعنی من یه چیزی به شما بگم، فاکتور 4200 ما رو که 20% یعنی باید آورده ما باشه اینها روی حساب به سال 97 فاکتور قبلی حساب کردن، ولی 20% رو ما باید هزینه بدیم یعنی آورده ما هست. اومدن سهم خودشون رو روی 3300 حساب کردن، اینقدر خودشون طولانیش کردن، بعد سهم ما رو روی 4200 حساب کردن، یعنی میگفتن مازادش رو خودت باید تامین کنی، در صورتی که دولت یه مصمم هم در نظر گرفته بود 40% که اون 40% هم هنوز که هنوزه برای ما اعمال نکردن که ما بتونیم طرح رو به بهره برداری برسونیم.
گفتگو کردیم با آقای سیاه، مدیر گروه مطالعات و پژوهش کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی.
تصور میشه که دولت برای حمایت از تولید باید به تولید کننده زمین وام ارزون و خلاصه حمایت های ارزون بکنه از بیت المال. این تصور اشتباهه. نباید چشم امیدشون به حمایت پولی دولت باشه. حمایت از دولت به معنی کندن از بیت المال، این اشتباه در ذهنیت مسئولان و برخی از کارآفرینا نهادینه شده، این باید اصلاح بشه.
فقط 7 روز تا عملی شدن وعده مسئولین باقی مانده.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من رغب فی نیل درجات العلا فلیغلب الهوا.
کسی که دوستدار برتری و زبردستی باشد باید هوای نفس را زیر دست خود سازد. حجت الاسلام سرلنگ.
امیرالمؤمنین در این سخن می‌فرماید: آدم‌هایی که می‌خواهید بر بام موفقیت‌ها صعود کنید، کسانی که می‌خواهید به درجات بالا برسید، از جنبه‌های گوناگون، چه از جنبه‌های مادی حتی، چه از جنبه‌های معنوی که این خیلی واضح‌تر است، اگر خواستید کسی بشوید باید بر هواهای نفس و کشش‌های درون خودتون غالب بشید، باید چیره بشید، باید این دیو درون تنبلی و هواپرستی رو به زمین بزنید. کار دشواری است، کار هر کسی نیست. اکثر انسان‌ها میخوان به موفقیت‌ها برسن از طریق آسان، اما این راه نشدنی است. خدا رحمت کنه امام عظیم و شأنمون رو. می‌فرمودن اونایی که گمان می‌کنن مبارزه با رفاه طلبی سازگاره این آب در هاون می‌کوبن، اینا با الفبای مبارزه ناآشنا هستند. مبارزه یعنی این که انسان باید همتش رو بلند کنه، باید از سختی‌ها نترسه، باید از تردیدهایی که سر راه او قرار می‌گیرد عبور کنه، باید خودش رو از کمند بی‌تفاوتی‌ها و تنپروری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های نابجا نجات بده. اگر یه ملتی خواست سر بلند بشه حتما باید بر هوس‌ها و هراس‌های نابجای خودش فائق بشه، بر این حس خلاص لذت‌های زودگذر، بر این تب مصرف‌گرایی، بر این نگاه‌های خودنمایی و چه می‌دونم زیاده‌خواهی اگر غالب نشود، این ملت ملت سرفکنده و تو سریخوری خواهد شد. اما اگر ایستاد، مقاومت کرد، سختی‌ها رو تحمل کرد، طبیعتاً و قهراً او مستحق سربلندی و مستحق عظمت است. انشالله همه ما بتوانیم با استمداد از این سخن عرشی امیرالمؤمنین و غالب شدن بر هواها و بر کشش‌های باطل خودمون به درجات بلندی از موفقیت در عرصه‌های گوناگون دست پیدا کنیم و انشاءالله الرحمن در این